آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم. در این روز چهارشنبه‌ای که براستی همه در انتظار این چهارشنبه هستن، چهارشنبه 31 شهریور است و 22 ماه سپتامبر، ساعت هم 8:39 دقیقه است به وقت ایران عزیز ما. بدون هیچ گونه اتلاف وقتی اجازه بده بریم سراغ آقای مصداقی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از همه مهرش به میهن. آقا سلام میکنم و به راستی خسته نباشی.
منم سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز، و خوشحالم از این که یه بار دیگه در خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز هستم.
ممنون. خب مهمترین موضوع بحث دادگاه، گرچه که دادگاه و علاقمندان به صورت زنده با همت بخشی از عزیزانی که دستن در کار این برنامه هستن دنبال میکنن، ولی شنیدن از زبان شما خود روایت دیگریست. چگونه گذشت این هفته و قدری به ما بگید که چی بود؟ ممنون میشم.
خب میدونید که یک ماه و نیمه که دادگاه حمید نوری در جریان هست و شاهدان بسیاری تا کنون در مقابل دادگاه شهادت دادن و تاکید داشتن که حمید نوری دادیار زندان گوهردشت بوده و او رو در جریان کشتار 67 در راه رو مرگ زندان گوهردشت دیدن. همگی کم و بیش تاکید میکردن که حمید نوری اسامی کسانی که میخواستن اعدام کنن رو میخونده و یا در اولویت بندی افراد برای رفتن نزد هیئت به ناصریان کمک میکرده. در واقع این چیزیست که تا کنون همه شاهدان روش تاکید داشتن، وانچه رو که به چشم دیده بودن و شاهد ناظرش بودن رو بیان کردن و همچنین شنیده های خودشون از اون روزها رو هم گفتن و اینکه چه چیزایی رو خودشون دیدن، چه چیزایی رو شنیدن، و خود دادگاه هم تاکید زیادی داره روی اینکه چه مواردی رو شما شخصا دیدید و چه مواردی رو شخصا شنیدید یا اینکه از دیگران شنیدید. این چیزیست که خب در طی روزهای گذشته در دادگاه جریان داشته و هفته گذشته هم مثل دفعات قبل بود و عملا ما شاهدین متعددی رو داشتیم که به این مسئله تأکید داشتن و از جمله وکلای حمید نوری هم مثل گذشته تلاش میکردن که حالا جزئیاتی رو که شاهدان ممکنه از یاد برده باشن یا دقت لازم نداشته باشن رو بیرون بکشن و با به این ترتیب بخوان حضور حمید نوری در زندان گوهردشت رو یا نقش او در کشتار 67 رو منکر بشن، چرا که از روز اول هم منکر او بودن. مثلا حمید نوری لباسش چی بوده یا اینکه آیا خودشون به چشم حمید نوری رو دیدن یا اسمش شنیدن، یا مثلا تاکید میکنن روی اینکه آیا مثلا آیا شما فلان روز رو دیدید که حمید نوری باشه، یا اینکه چرا در اونجا در فلان روز شما تاکید داشتید که حمید نوری رو دیدید یا مثلا بعداً تغییر کرده، یا مثلا روز حضورتون در دادگاه یه مقداری متفاوت بوده در گزارش پلیس یا در اون چیزی که اینجا مطرح میکنید. حالا بخشش برمیگرده به عدم دقت شاهدان، بخشش برمیگرده به اینکه خیلی‌ها ضعیف هستن توی به خاطر آوردن تاریخ ها بعضی ها دقت لازم رو ندارن در بیان گفته هاشون، یا خب میدونید استرس هم هست، بعضی ها هیچی فکر نکردن وقتی میرن نزد دادگاه و حالا مثلا 2 ساله دارن، یا بعضی ها مثلا 1 ساله دارن فکر میکنن راجع به موضوع، دیگه مسئله ذهنیشون شده دقت میکنن. یا از هر کسی هم میپرسید یه موضوعی رو که مثلا 30 سال ازش میگذره، ممکنه اول یه چیزی رو بگه، بعد یه خودی که فکر میکنه یا بیشتر فکر میکنه یا مسئله ذهنیش میشه، خیلی چیزا رو یا خیلی جزئیات دیگر هم به یادش میاد. اون خیلی طبیعیه. البته این رو خود وکلای حمید نوری هم میدونن، ولی یک چاره ندارن که به این چیزا بسنده بکنن. قطعاً همونجور که من دفعات قبلم گفتم، میان متخصصین و بعد روانشناسا میان توضیح میدن که مغز انسان چجوری کار میکنه، حافظش چطوریه، چه چیزایی رو به خاطر میسپره، چه چیزایی از یادش میره. اینا طبیعیه، جای نگرانی نیست. چون بعضی از دوستان با خود من هم صحبت میکردن، میگفتن که خب ممکنه که این چیزا باعث تولید دردسر بکنه، که یه نفر چرا حرفش مثلا دوتا شده، یا چرا تاریخش دقیق نیست، یا چرا مثلا تو پلیس اونجوری گفته، حالا اینجا اینجوری میگه. از نظر من که این چیزا طبیعیه، یعنی برای همه آدما پیش میاد. و چون من با وکلا هم در ارتباط هستم و از اونها هم در این زمینه پرسش کردم، اونا میگن خب متخصص میاد راجع به این موضوع توضیح میده. اصل ماجرا اینه که آیا حمید نوری اون روزها در راهروی مرگ بوده یا نه، آیا این حمید نوری هست یا نه، آیا شما اون رو دیدیدش، آیا اون چیزایی که نسبت میدن بهش از نظر شما واقعیت داره یا نه، اینا مهمه. حالا اینکه در جزئیات ممکنه هر فردی دچار اشکالات یا اشتباهاتی بشه، اون دیگه مسئله خیلی مهمی نیست، اگرچه بهتری که آدم اشتباه نکنه، ولی خب ما همه انسانیم و اینم بخشی از وجود ماست. ولی باز تأکید میکنم که نگاه وکلای ما نگاه بسیار بسیار مثبتیه. اونا تأکیدشون اینه که تا اینجا پرونده بسیار خوب پیش رفته و عملا دست ما پر و دست حمید نوری و یا وکلای او خالیه و عملا چیزی ندارن در مقابل شهادت قاطع و محکم این همه آدمی که او را از نزدیک دیدن و تجربه کردن و شهادتاشون کم و بیش مانند همه. اینه که خب این جای خوشحالی داره برای ما به عنوان دادخواه و کسانی که خواهان عدالت هستیم، ولی در هر صورت مشکلات همچنان گذشته رو ما داریم. خب یه مشکل که قبلا من خدمتتون عرض کردم در ارتباط با فرقه رجوی است که همچنان علارغم که بارها بهشون تذکر داده شده، بارها ازشون درخواست شده که در حین برگزاری جلسات دادگاه، نه در ساعاتی که دادگاه تعطیله، حالا مثلا وقت نهار یا وقت استراحت، اونا نه، یا قبل از دادگاه، بعد از دادگاه میتونن در تجمعشون شعار بدن، ولی در زمان برگزاری دادگاه بایستی ساکت باشن و شعار ندن، به خصوص شعار فارسی، که خب برای سوئدی ها که اساسا شعار فارسی قابل فهم است، ولی خب حمید نوری فقط متوجه میشه یا رئیس دادگاه صداش رو میشنوه. بارها تذکر داده شده، من میتونم بگم ده بار حتی اقل شاید تا حالا دادگاه متوقف شده به خاطر همین شعار، و این دفعه هم دوباره شده. اینا رو هم بهتون بگم، ابتدا حمید نوری بود که اعتراض میکرد و قاضی دادگاه رو متوقف میکرد و ما رو از دادگاه بیرون میکردن تا اینکه اونها رو ساکت کنن دوباره دادگاه برگزار بشه. ولی در دفعات اخیر به محض اینکه خود رئیس دادگاه صدای تظاهرات رو میشنوه، دادگاه رو متوقف میکنه و بعد میخواد که با پلیس تماس گرفته بشه و اینها رو ساکت کنه. ببینید اساس من فکر کنم خب این که کمک نمیکنه، که ملاحظه میکنید این به ضرره، این پرونده است به ضرر ماست، چون حس خوبی که به هیئت جوری نمیده. شما یه بار از یکی خواهش میکنید، دو بار میکنید، سه بار میکنید، پنج بار میکنید، چند بار بایستی گفته بشه که این کار، حالا شما هر طوری که بخواید فکر کنید، ولی در هر صورت در ارتباط با اون زمانه که بر دادگاه حاکمه این رو خلاف میدونه و دادگاه رو متوقف میکنه. دیروز همین اتفاق، جلسه قبل پریروز این اتفاق افتاده، درست تو لحظه ای که شاهد ما در یه نقطه بسیار حساسی قرار داره و داره توضیح میده و بسیار بسیار حساسه، خب دادگاه تعطیل میشه. اون لطمه این رو ما میخوریم، معلومه. نه اینکه حالا اتفاق خاصی بیفته، نه، نه اینکه روند دادگاه تغییر کنه، نه، ولی تاثیر مثبت نداره. خب به طب هیئت جوری هم مثل همه ماها انسانن و این اساسا تاثیر خوبی نداره، اصلا به عنوان رفتار انسانی. یعنی ما یه آدمایی هستیم که خب دارای ادعا اینجوری ادعا میکنیم، دارای عقل و شعور و فراست و نمیدونم اینها هستیم، و بعد از وقتی از همون میخوان، وقتی از همون خواهش میکنن، وقتی درخواست میکنن، وقتی حتی دستور میدن که نباید این کار ادامه پیدا کنه، چه ضرورتی داره ادامهش و ادامهش بیانگر چه چیزیست؟ آیا میشه گفت ما عناصر فهمیده ای هستیم، دارای شعور هستیم؟ میدونیم این کار به نفع روند دادگاه نیست، یا لااقل به نفع ما نیست، خب، یا به نفع دادخواهان نیست که رئیس دادگاه هی دادگاه رو متوقف کنه. ببینید، یا در هر صورت یه مسئله دیگه که رئیس دادگاه مطرح کردن اینه که در واقع درخواست کردن. ببینید، یه بعضی ما یه حسی داریم که حسمون حس درستی، حس غلطی نیست، خب، که در واقع وقتی داریم توضیح میدیم تمام جزئیات رو میتونیم بگیم، هر چی دلمون میخواد میتونیم بگیم، ولی گفتن در ارتباط با افراد از صفت استفاده نکنید، ملاحظه میکنید. و خب این چیزیست که قاضی دادگاه خواستن. درسته که حمید نوری از در واقع از حقوقی که در سوئد همه انسان ها برخوردارن سوء استفاده میکنه، درسته که او اینجا سعی در مظلوم نمایی داره و حق بازی داره، تردیدی در این ماجرا نیست. اما وقتی که ریاست دادگاه از ما چیزی رو میخواد، بهتر با توجه به دستور ایشون ما میبایستی رعایت کنیم، چون سرآخر اونهان که تصمیم میگیرن در ارتباط با این پرونده. من یادم در هفته گذشته وقتی که دوست عزیزم مهدی اسحاقی توضیح میداد، میخواست توضیح بده که چرا حمید نوری او رو از بند بردن، چرا او رو از بند بردن بیرون، و چرا حمید نوری او رو مورد ضرب و شتم قرار داد، و چطوری شد که نام حمید نوری از پرده بیرون افتاد، و او چطوری از زیر چشمان تونست رو کارت حمید نوری اسمش رو بخونه در زمانی که او رو مورد ضرب و شتم قرار میداد. خب به طب ایشون مجبور بود توضیح بده که خمینی داشتن شعری از خمینی رو تو تلویزیون میخوندن، خب، و او داشت اینو مسخره میکرد. ببینید، خب اونجا باید توضیح میداد چرا تو داشتی مسخره میکردی، چرا شعر خمینی رو مسخره میکنی که تلویزیون دارم میخورن. این باید حسش رو بگه دیگه، درست چند روز بعد از مرگ خمینیه. خب ایشون باید بگه که بله، چون خمینی، چون در واقع من میدیدم یا من حس میکردم که دارن چهره یک خونخوار رو به عنوان یک عارف و شاعر و فیلسوف و اینا دارن نشون میدن، و به طب من به هم فشار میاد یا من واکنش نشون میدم. این به محض این که ایشون گفتش که من چهره یک خونخوار رو، حمید نوری شروع کرد به حقبازی کردن که من این به اعتقادات من داره توهین میکنه و و و. هنوز ترجمه نشده بود که اتفاقا رئیس دادگاه گفت متوقف کنید، و بعد گفتش که خب شما صفت به کار نبرید و اینا. ببینید، اونجا بعد با اعتراض وکلای ما، در واقع به خاطر اینکه هنوز ترجمه نشده بود و هنوز قاضی دادگاه دقیقا نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، بعد قاضی خودشون پذیرفتن که در واقع یه اشتباهی شده، و ایشون اشتباهشون رو پذیرفتن و گفتن بله، ولی شما از دادن صفت و اینا خودداری کنید. خب بعدش در جلسه بعدی ببینید دوستان، را من چون دوستان دیگه هم میان که اینجا شهادت بدن، اینجا خوب درسته حق با مهدی بود چون میخواست یک چیزی رو توضیح بده، ولی خب در دادگاه بعدی که دادگاه اکبر بندری یکی از هواداران مجاهدین بود، خب شما ملاحظه کنید ایشون دو بار قاضی از ایشون درخواست کرد، حتی خواهش کرد که از صفت استفاده نکنید، درخواست کرد، خواهش کرد. خب حمید نوری هم حقه بازی میکرد، درسته حمید نوری حقه بازی میکرد، ولیکن او هم این در واقع برای بار سوم کار رو انجام داد و قاضی جلسه رو تعطیل کرد و اجازه ادامه دادگاه رو نداد و ما رو به بیرون از دادگاه هدایت کردن و به وکیلش گفتش که اینو توجیه کنید که از این در واقع سرباز بزنه از این نوع رفتار. خب ببینید این اساسا خوب نیست این، و اونجا توضیح دادن که دادگاه جای پروپاگاندای سیاسی نیست. خب و خب این به نفع ما تموم نمیشه، میدونید به ضرر ماست. بنابراین میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که این که تصور کنم افراد بیان توی دادگاه شروع کنن یه جوری جلوه بدن پروپاگانداهای سیاسیشون، حتی دادگاه رو محلی بکنن برای تایید نمیدونم سیاست‌های مجاهدین یا تایید رهبری مجاهدین و نمیدونم اینها، اینا پروپاگانداهای سیاسیه. خب اینا همه میفهمن، ضمن این که هیچ تأثیر مثبتی نداره در نگاه هیئت جوری، میتونه تأثیرات منفی هم داشته باشه. حالا نه اینکه مسیر دادگاه رو تغییر بده، من که نمیخوام به حقوقبازی و دروغگویی و اینها چنگ بزنم، نه، ولی واقعیتش اینه که اساسا این رفتار مناسب نیست و دادگاه چرا این حرفا نیست. چرا ما میتونیم مقاله بنویسیم، میتونیم مصاحبه کنیم، میتونیم شعار بدیم، حقمونه، اون یه بحث دیگه است. و باز هم بگم ببینید این نوع شعار دادن ها در بیرون از دادگاه چجوری عرض میکنم تأثیر منفی داره، این رو عرض میکنم. چون دیروز وقتی داشتن شعار میدادن و بعد دادگاه قطع شد، قاضی دادگاه رو قطع کردن، ایشون یعنی جلسه قبل دیروز که میگم، یعنی جلسه قبل روز دوشنبه، حمید نوری به فارسی برگشت گفتش که مرگ بر پدر و مادر اونایی که شعار میدن، چون داشتن احتمالاً مرگ بر خمینی یا یه چیزی اینجوری میگه، چون من گوشم سنگینه نشنیدم، ولی این حرف رو حمید نوری زد. و اتفاقاً با اعتراض تعدادی از کسایی که در دادگاه بودن روبرو شد و گفتن که به مترجم گفتن برای قاضی دادگاه و برای جوری و برای دادستان ها ترجمه کنن اون چی گفته، و مترجم دقیقاً اون چرا که حمید نوری گفته بود رو ترجمه کرد و گفت حمید نوری چی گفته. ولی باز قاضی این رو خدمتتون عرض کنم، باز قاضی حق رو به ما نداد. ببینید برای این دارم میگم که در اینجا دادگاه در واقع وقتی میگه ما در بیرون از دادگاه نبایست شعار بدیم که صداش توی دادگاه بیاد، این مطلقه دیگه. ببینید او این رو مطلق میکنه. خب حالا اگر ما بخوایم کار دیگه انجام بدیم، فکر بکنیم خر خودمون رو پیش میبریم، فکر بکنیم ما نمیدونم کسی نمیتونه برام تعیین تکلیف کنه، قطعا ضربه شد دادخواهان میخورن، قطعا دودش تو چشم دادخواهان میره. یعنی میخوام بگم که تا اینقدر این موضوع حساسه. خب پس شما فکرشو بکنید، شاهد آوردن تو دادگاه به جایش شهادت علیه حمید نوری بده، این سقوط اخلاقی آدم هست. برمیگرده میگه بله ایرج مستاقی رو دو دفعه داوود لشکری از مرگ نجات داد. برفر شما فکر کنید همچه اتفاق میفتد. خب این که اول از اون که پوهن منفی برای ایرج مستاقی نیست که، پوهن مثبت برای داوود لشکریه. تو داری برای یه جنایتکار آبرو میخری. این کل اولیش. دومیش چه رفتی به حمید نوری داری؟ سومیش مگه قرار راجب ایرج مستاقی تصمیم گیری میشه؟ ببینید یعنی چقدر این آدم ها فرومایان، چقدر این آدم ها عقباخته و در واقع آدم هایی هستن که شرم و حیا رو به قول من بود دادن، که در صحن دادگاه اولا با یه همچین وقاحت و رزالتی دروغ میگن و بعد هم خب آدم بیاد مثلا چی بگه؟ بگه خب آقا همون داوود لشکری تو رو به بند جهاد بردت، همون داوود لشکری چند بار باهات برخورد کرد، همون داوود لشکری بود که تو رو تو بند نگرد داشت در حالی که من از بند بود، همون داوود لشکری کسیه که بعد دستور انتقال سرکار رو به جهاد بخش جهاد زندان بود. خب آقا ببینید آدم ها یعنی اینقدر فکر نمی کنن، اینقدر دارای حد اقل شعور نیستن که بعد مثلا چه کمکی میکنه رو تو بیایی رو تو دادگاه بگی، مثلا چه ربطی به دادگاه داره. خب اگه من بخوام راجع به هر یه تک تک آدم رو توضیح بدم که اصلا یا چی بودن و چی شدن و چه کردن، مثنوی 70 من کاغذه، ولی خب چه ربطی داره به دادگاه؟ چه ربطی داره به بازجویی؟ چه ربطی داره به جریان دادخواهی؟ الا این که ما با مشتی فرومایه روبرو هستیم، با مشتی کسایی روبرو هستیم که متاسفانه چشمشون رو همه چیز بستن. من نمیدونم واقعا، ولی در هر صورت خب اینا به نظر من ما دادگاه بایستی، ما تو دادگاه میدونید خواستم اون عدالت باشه، عدالت رو بخواه واقعا، اون چیزی رو که دیدیم، واقعا اون چیزی که واقع شده، واقعا اون چیزی که حمید نوری انجام داده. حالا من شخصا خودم میگم من مطلقا راضی نیستم راجب حمید نوری سر سوزنی دروغ گفته بشه. ببینید 4 نفر از کسانی که ما معرفی کردیم، یعنی دوستان ما بود از ابتدا هم وارد این کیس شدن، یکی رحمت علی کرمیه، یکی حسین ملکیه، یکی حمید اشتریه که اصلا از اولین کسانی است که تو این پرونده اومده، یکی منوچهر اسحاقی. خب ببینید این 4 نفر واقعا نزد هیئت مرگ نیومدن. تو بازجویی‌های پلیسشون میگن نیومدیم. تو شهادتی که اونجا میدن میگن ما تو راهروی مرگ نیومدیم. ما نزد هیئت مرگ نرفتیم. آیا کسی اونجا بود؟ آیا نمیتونستن دروغ بگن؟ نمیتونستن بگن آره ما اومدیم تو راهروی مرگ دیدیم حمید نوری همه رو هم داره میبره تو دار میزنه؟ خب میتونستن، کاری نداشت که. همونجوری که من باید این ادعامو اثبات کنم اونا مثل من یه چه فرقی میکنه؟ ولی ببینید برای اینکه وجدان دارن، برای اینکه شب که میخواد بخوابه باید با وجدان راحت بخوابه، وجدان داره نمیتونه بیاد دروغ بگه، نمیتونه بیاد وقتی که نیومده دادگاه نمیتونه بیاد بگه من بگه منم اومدم دادگاه بودم، نمیتونه بیاد بگه حمید نوری رو اونجا دیدم، نمیتونه بیاد یه کاری که حمید نوری مثلا این شاهدش نبوده بگه حمید نوری کرده. باور کنید من، بذارید من چند مورد خدمتتون بگم. من شخصا با منیره، ببینید مثلا منیره برادران، مینا زرین، اینا هر ما اولش راستش ما نمیدونستیم که گوهردشت فقط قرار مورد بررسی قرار و کسانی که در زندان گوهردشت بودن به عنوان شاهد و شاکی قبولشون میکنن. ما فکر میکنیم خب هر کسی که حمید نوری رو بشناسه مورد قبول دادگاه قرار خواهد گرفت. ابتدا نمیدونستیم، برای همین مینا زهرین و منیره برادران. و خودم باشون صحبت کردم، گفتم شما که تو اوین بودید، خب او هم دادیار زندان بود، دادیار اوین بود، بازه خودش هم قبول داره، خودش هم گفته. گفتم خب شما که تا 69 زندان بودید همه، درست؟ و آیا شما ندیدید، نمیتونید بیاد شهادت بدید؟ یعنی جفتشون به من گفتن، گفتن ایرج باور کن یادمون نمیاد. خب این غیر از این که اینا داره شنافتن، این غیر از اینه که اینا داره وجدانن، این غیر از اینه که اینا نمیتونن دروغ بگن. ببینید من به رضا گیاهچی، خود من رضا گیاهچی یکی از زندانیان توده‌ای بود، دوست خوب منم بود، دوستم هم هست، تو زندانم با هم بودیم. من خودم به رضا گیاهچی فکر میکردم، گفتم رضا یادت بچه های توده‌ای رو میآوردن بعد کشتار مصاحبه میگرفتن، همین حمید نوری میگرفت؟ گفت به جان تو ایرج آدم نمیاد، یادم رفت. گفتم بابا اینجوری بود، اینجوری بود، فلانی آمدن. گفت آره راست میگی، ولی من یادم نمیاد. ببینید رضا گیاهچی وجدانش قبول نکرد چیزی که یادش نمیاد به دروغ بیاد ادعا کنه. کاری نداشت که خب از ما میپرسید یا از ما میشنید. بابا رضا گیاهچی اونجا بوده، اینم بوده، ترسم نداشت. نه اینکه بخواد نیاد تو این دادگاه، نه، به من دوباره تماس گرفت، گفت ایرج وجدانم فکر کردم و یادم نمیاد. گفت نمیدونم چرا از ذهنم پاک شد. خب این غیر از این که این وجدان داره، آیا چیز دیگه ای؟ هم میخواد شب راحت بخوابه، حتی حاضر نیست، حتی حاضر نیست برای کسی که میدونه رفقاشو بالا کشیده، میدونه عامل کشتار تو زندان گوهردشت بوده، اما چون خودش شاهد نبوده یا چون خودش یادش نیست، وجدانش قبول نمیکنه بیاد شهادت علکی بده. اینه جریان دادخواهی ما. حتی دوستان و رفقای ما حاضر نیستن بیان علکی شهادت بدن. این نقطه درخشان جنبش دادخواهی است که لااقل من باهاش در کار یا من میشنستمش. این نقطه درخشان هست. تو اونجایی که من اطلاع دارم و چند نمونه رو براتون گفتم و خب اینا همش در هر صورت نکات مثبت ماست دیگه. و از اون طرف شما رو ببینید، هر چی حقوقی حمید نوری نمیدونم کلش درد میگیره، مثلا یه شعار میشن، آره این قانون این حقو بهش میده، میدونید این حقو بهش میدن، ولی آیا حمید نوری هم این حقو به ما میداد؟ صبح تا شب تحقیر میکردن، صبح تا شب فوش میدادن به اعتقادات. ببینید تمام زندانیان چپو به خاطر اعتقاداتشون اعدام کردن، نه به خاطر چیز دیگه، به خاطر اعتقاداتشون اعدام کردن رو دوستان ما رو. بعد حالا میگه این میاد میگه به اعتقاد من توهین کرده. فکرشو بکنید، دوستان ما جونشون رو به خاطر این که گفت نماز نمیخونم یا گفت اعتقاد به این ندارم، فقط همین، به خاطر این کشتنش، همینا. بعد اینجا اومده میگه نمیدونم چون طرف داره شعار میده تو خیابون، این توهین به اعتقادات من. خب اینم خودش یه بخشی از وقاحت ایناست، دریدگی ایناست، بیشرمی ایناست. ولی خب خجالت هم نمی کشه. تو سلول که میره با خودش که تنها میشه خجالت که نمی کشه. ولی به هر صورت این جنبش دادخواهی ماست، ما افتخار میکنیم به این جنبش دادخواهی، افتخار میکنیم به این که دوستان ما، رفقای ما تا اینجا دنبال حقیقت هم، دنبال دادخواهی هست که حتی حاضر نیست چیزی رو که میدونه، خب چون یادش رفته، خب چون یادش نمیاد، چون حضور ذهن نداره، بیاد ادعا بکنه. خیلی خوبه منم به همش به رضا گفتم دقیقا رضا. آره آره کاملا درست حق تو، اگر واقعا مطمئن نیستی بخواد. در صورت این از جریان دادگاه.
حالا میپرسم از شما این مصداقی، اساسا از روند دادگاه با همه اینایی که تعریف کردی، با همه این کارشکنی ها و نمیدونم چی بذارم، به روند راضی هستی؟
بله بله خوب گفتم. وکلای ما که دیدید ما در هر صورت ما نه تجربه این نوع دادگاه ها رو داریم و نه با چم و خم مسائل حقوقی و قضایی در سوئد به خصوص در این سطح و در این نوع دادگاه ها آشنایی. و ولی خب وکلای ما که آشنا هستن با روند حقوقی و تجربه لازم رو توی این پرونده ها دارن میگن خیلی خوب پیش رفته و خیلی راضی هستن.
نکته دیگه که باید از شما بپرسم اینه که بعد از گذشت یک ماه و نیم، الان یک ماه و نیم هست که دهم آگست این دادگاه شروع شد، واکنش حمید نوری چیه؟ تغییری تو رفتارش میبینی؟ برای اینکه روزای اول شما تعریف میکردی که میامد میشست دعا میخوند آیه میخوند مسخره میکرد، چیه؟ چجوری بوده الان؟
البته عرض کنم خدمت تو این دادگاه، نه هیچ کد تو این دادگاه که از روز اولی که دادگاه تشکیل شده نه حمید نوری ساکته، چون اجازه این کارو نداره و چنین کارایی نمیکنه. اون پیش از این در واقع تشکیل دادگاه بود در دورانی که قرار بود او حکم بازداشتش تمدید بشه، اونم هنگام تشکیل دادگاه نبود، چون اون موقع امکانی نبود. قبل از این که دادگاه تشکیل بشه او وقتی وارد میشد شروع میکرد به خوندن آیه قرآن که نوعی تهدید و اینها بود، ربطی به این دادگاه ها نداره، چون اساسا تو اینجا قاضی از ابتدا خودشون هستن و تا ایشون اجازه ندادن کسی اجازه صحبت نداره، حتی دادستان ها میدن. اینه که در اینجا چنین اتفاقی نمیفته و نیفتده. و در هر صورت حمید نوری در این دوران تغییر خاصی که درش نمیبینید، او همچنان به نظر من به طور قطع و یقین او تغییر نخواهد کرد. از نظر من به طور قطع و یقین او همکاری نخواهد کرد. از نظر من او همچنان به بازی در نقشی که فرو رفته و میبینی که اصلا هیچی نمیدونه، تو کشتار 67 هم نبوده، این پرونده هم یه پاپوشه، اینا هم که میبینی همه اومدن از خودشون داستان سرایی میکنن، اینم هم در دوران 67 همسرش وضع هم کرده بوده، دخترش به دنیا آمده بوده، ایشون در مرخصی و استراحت با همسرشون و دخترشون بودن و دوران مرخصی زایمان همسر داشتن. این سوئد یاد گرفته از این چیزا، تو سوئد هست دیگه. و در صورت مطمئنن تا انتها همینه میره، برای که او همچنان امیدواره که به نوعی چنانچه محکوم شد رژیم حالا گروگانی بگیره، رژیم حرکتی بکنه، رژیم معاملهی بکنه، این مثلا آزاد شه. این همچنان در این خواب و خیال به سر میبره و همچنین در به این امید هست، ولی خب کار دیگه هم نمیتونه بکنه، چون خب میدونید حمید نوری زندگیش در ایرانه، خانوادهش در ایرانن، دخترش، پسرش، عروسش، نوهش، نمیدونم اطرافیانش و همکارانش و امکاناتش، میدونید خب او زندگی مرفعی در ایران داشته و وضع مالی خوبی داره و خب در صورت از این امکانات اصلا برخوردار نیست، چنانچه حتی آزادم که بشه اگه بخواد اینجا همکاری بکنه باید اینجا بایست حقوق پناهندگی بگیره و بعد توی خارج از کشوری که نه زبان بلده و بعد همه به اون به چشم یه جنایتکار نگاه میکنن. بنابراین مطمئنا او هیچ شانسی نداره و هیچ علاقه به موندن در سوئد نداره، با توجه به اینکه همه تعلقاتش خاطرش در ایرانه و همه حالا چه مادی چه معنوی چه عاطفی همه چیز تو ایرانه، این بمونه اینجا چی کنه؟ بنابراین بخواد همکاری کنه که دیگه ایران نمیتونه بره. برای همین اون نوار صوتی که رد کرد خونده بود، اون پیام صوتی که پشت تلفن برای خانواده‌اش خونده بود و اونا ثبت کرده بودن، در اونجا خطاب به مسئولین قضایی میگه، میگه من امانت دار شما هستم. اما چی امانت داره؟ پول پیشش گذاشتن، طلا جواهر پیشش گذاشتن، گاو صندوقی پیش اینه که حالا امانت داشتین؟ نه، رازهایی که میدونید، رازهای جنایات رژیم که اون میدونه، میگه من امانتدار خوبیم و به اونا داره میگه که من هیچی نگفت، اگر که خب پروندهش مشخصه، در پروندهش هست که خب با توصیه‌ای که وکلا بهش کردن، حتی سوالات معمولی رو هم که بهش گفتن جواب نداده از یه مقطعی به بعد، و بعد تأکید میکرده که اینا اسرار نظامه، من چیزی نمیگم و اگرم بخوام حرفی بزنم یعنی جاسوسی علیه میهنم کردم، کشورم کردم. بنابراین از پاسخ به ساده ترین سوالات هم سر باز زده. اینه که نه، من فکر نمی کنم فرق کنه و او همچنان از نظر من اون دریدگی و بیشرمی و بیحیایی در چشمش، در نگاهش موج میزنه، موج میزنه. و ببینید او انقدر این آدم وقیحه، انقدر این آدم رذله که میبینه، خود میبینه کسایی که میان شهادت میدن چطوری اینها منقلب میشن، چطوری از اون روزهای سخت و دردآور میگن، چجوری از تأثیرات اون جنایت و اون کشتار و اون قتل‌عام رو زندگیشون میگن، و این همچنان لبخند زنه کلش تکون میده اینجوری اینجوری، یعنی که واسه اینا دارن دروغ میگن یا واسه اینا دارن صحنه با فیلم بازی میکنن. خب خودش که میدونه داره فیلم بازی میکنه، خودش که بهتر از ما میدونه که اون چی که ما داریم میگیم گوشه ای از حقیقته، اون چی که ما دیدیم از زیر چشمند بخش کوچیکی از واقعیت. ولی این دریدگی و این وقاحت و این رذالت رو داره همچنان و موج میزنه در چشماش، موج میزنه در نگاهش و موج میزنه در خنده های وقیحانش که آدم مطمئن میشه که این آدم هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد و فقط کینش بیشتر شده. من متاسفم که یه آدمی به این درجه از بیشرمی و بیحیایی سقوط میکنه که میبینه، به چشم میبینه و همچنان فیلم بازی میکنه و انکار میکنه. هر صورت من فکر نمی کنم هیچ تغییری نکرده و فکر کنم هیچ تغییری نمی کنه.
درست، ذاتش اینه. عرضم به حضور شما که یه نکته تو فرمایش شما بود، من دارم میخواد که راجبش یه تیکه ای رو شما خودتون اضافه کنیم، و اون چون بیرونم راجبش حرف میزنن که بله اینو بعدن معامله میکنن، میفرستن، پس میدن، در مورد نمیدونم بختیار در میکنوس، ولی باید یادمون باشه که همه اونا در دادگاه اولا محکوم شدن، بعد دوران محکومیتشون رو سپری کردن در مثلا کشورهای اروپایی، خب حبس ابد و نمیدونم 3 دفعه اعدام، 1 دفعه با طناب دار، 1 دفعه جلوی گلوله که نیست که، حد اکثری به یارو بخوام بدن 10 سال 12 سال، این دیگه 3 دفعه لایف تایم که به یارو بدن 10 تا 12 سال، اونم میشه نصف بستگی به رفتار کردار، 5-6 سال یه آدم رو نگه میدن بعد ولش میکنن دیگه، کاری که نمیکنن. اینه که اینا هم تو زندان زندانیشون رو گذروندن و به قول شما اینجا وایسه چی کار کنه، به چه دردش میخوره اینجا، هر جا بره نفرین میش میکنن، فوشش میدن، چیزی براش ایجاد نمیکنه. بنابراین شما درست میگه، اینه که اینجا موندن نده. نکته دیگه ای که تو فرمایش شما بود در جلسه گذشته، خیلی نکات مهمی بود. من از دوستان دعوت میکنم اون برنامه رو ببینید، برای دوستانتون بفرستید، درس هایی که ما از این دادگاه میتونیم بگیریم چیه واقعا و چه کمکی به ما میکنه. بازم آقای مصداقی به راستی ازت سپاسگزارم، به عنوان یه آدم، به عنوان یکی از این ملت ایران، بالاخره حق دارم بنده خودم از شما تشکر کنم، قدردانی کنم، ازت ممنون.
بریم پرونده کرده ما که نمیتونی بیو آینده چی میشه. ما الان فعلا دنبال تو مرحله اولیم، دنبال
نه مطمئنن همین میشه که مثل سایرین بوده.
بعد حکم حمید نوری اگر محکوم بشه، دو تا گزینه هست، اگر محکوم بشه در سوئد قطعا حکم از زندان ابد هستش، اگر محکوم شه. اگر هم محکوم نشه که خب تبرئه میشه، آزاد میشه. یعنی بین این دو گزینه است، یا آزاد میشه تبرئه میشه، یا محکوم میشه حکمش زندان ابد. زندان ابد در سوئد 20 ساله فکر میکنم 20 سال باشه. و در هر صورت این در تقدیره برای حمید نوری. این که حالا بعدا چه اتفاقاتی میفته، یعنی چون فردا شبت فکر فردا کنیم. امروز ما الان چیزی که ببینید، ما الان چیزی که بیشتر روش تاکید داریم همین پروسه دادگاهه، همین که صدای ما به جهان داره میرسه، همین که صدای ما به مردم ایران میرسه، همین که اقشار مختلف جامعه آشنا میشن با اون چیزی که در 67 اتفاق افتاده. و امروز میبینید که موضوع رئیسی چقدر در سطح بین‌المللی مطرح شده، چقدر بالا اومده. تردیدی نیست که دادگاه حمید نوری، تشکیل دادگاه اروپایی و کیفرخواستی که تشکیل براش تهیه شده بسیار بسیار مؤثر بوده در افشای چهره رئیسی، موضوع کشتار 67 و موضوع دادخواهی. شما میبینید بزرگترین نشریات، پرتیراژترین نشریات دنیا، حالا تمام تلویزیون‌های اروپایی در ارتباط با موضوع کشتار 67 برنامه داشتن، توضیح دادن و خبر دادن. روزنامه ها بهتره بگم در این رابطه همشون به موضوع حمید نوری اشاره کردن. روزنامه های بزرگ دنیا، مجلات بزرگ دنیا، پرتیراژ. بنابراین موضوع خب خیلی در یه سطح دیگه مطرح شده، به خصوص چون همزمان بود با تحریف رئیسی و این خیلی خیلی مهم بود. امروز شما میبینید رئیسی حتی قادر نشده بیاد سازمان ملل سخنرانی کنه و بهانه کردن کرونا. میدونیم که خب رئیسی اگه بخواست بخاطر کرونا نیاد امریکا، خب تاجیکستان هم نمیرفت، میدونید، برای شانگهای و پیمان شانگهای. به نظر من خب همه اینو دست به دست هم داده و موثره. برای ما الان برامون امروز مهمه، فردا رو هم حتما فکرشو میکنم. قبلا هم این روز این صحبت ها جدید نیست. از روزی که حمید نوری دستگیر شده خب دائم همین حرفا رو میزدن و میبره این که بله الان میولش میکنه. اول که میگفتن اصلا بی خود گرفتنش، بعد میگفتن اصلا یکی دیگه است، بعد میگفتن اینو ولش میکنن، ایرج استامی رو دست در کاران پرونده رو میگیرن، بعد میگفتن اینا باید دارن سوراخوش بگیرن، بعد انواع اقسام متخصصین پیدا میشدن که میومدن و مطالب سست و بی پایه مطرح میکرد، حالا جدا از مزدورهای رژیم و اینها وابسته باشون. ولی خب دیدیم که یا حتی یه عده‌ای از موضع مثلا ضد غربی، ضد امپریالیستی، از موضع نمیدونم چپ میمدن میگفتن که نه آقا اینا پسش میدن، نمیدونم ساخت و پاخت میکنن، سرمایه‌داری اینجوریه، نمیدونم امپریالیسم اونجوریه. خب شما ملاحظه میکنید تا این لحظه که ما الان خدمتتون هستیم، نزدیک دو ساله حمید نوری هنوز در سلول انفرادیه و تا آوریل آینده هم همچنان در سلول انفرادی باقی خواهد بود، داره محاکمه میشه و برخلاف اون ادعاها جریان رسیدگی به پرونده ادامه داره. بنابراین ما صبر میکنیم تا اینکه ببینیم نتیجه این دادگاه چه خواهد بود. برای بعدش هم حتما فکری خواهد شد. اینه که ما فعلا به وظیفه خودمون عمل کنیم تا آینده ببینیم چه پیش خواهد.
همینطوره، دقیقاً. خیلی درس‌های زیادی تو این پروسه دادگاه هست به حال، و میشه دید و میشه تشخیص آسان است اگر که بخواید. یه مطلبی هست میخوام از شما بپرسم اگر بهم اجازه بدید، در مورد انتخاب ذوالقدر. دیدم یه مطلبی رو هم نوشتید در سایت پژواک هست، تو بخش مقالات سایت میهن هم هست، میتونن دوستان برن بخونن. چه پیامی داشت این؟ برای چی این کار کردن؟ رضایی چه جرمی مرتکب شد؟
ببینید، ایشون آقای ذوالقدر، خب میدونید که این محمد باقر ذوالقدر از گروه منصورون بود، منصورون در جنوب ایران هم بود، محسن رضایی فرمانده سپاه هم از گروه منصورون، اون غلام علی رشید که اونم از فرماندهان سپاه بود، اونم برنام ستاد مشترک بود و هست، او هم از همین گروه منصورونه. و خب اینها در سال خود 57 هم قبل از پیروزی انقلاب، اینا که دیگه ساواک و کمیته مشترک به هم ریخته بود و اینا دست باز پیدا کردن و یه سری اقداماتی رو هم انجام دادن و تحرکاتی رو در همون موقع انجام دادن، اینها تحرکات نظامی حتی و تحرکات علیه پایگاه ها و اینها افراد. حالا الان به اون نمیخوام بپردازم. ذوالقدر خب بعد از انقلاب میدونید یکی از افراد مهم و سرشناس اطلاعات سپاه بوده، یکی از بازجوها و شکنجگران بوده و سربازجوی اصلی 209 بوده در سال 60 اول 61. یعنی نقش بسیار بسیار مهمی ذوالقدر در جنایاتی که در اوین صورت میگیره. و بعد هم ذوالقدر یکی از پایه‌گذاران قرارگاه رمضانه، یکی از مسئولین قرارگاه رمضان بوده و این قرارگاه رمضان پایه‌گذار سپاه قدسه، یعنی عملیات‌های برون مرزی سپاه در واقع با قرارگاه رمضان تو عراق شروع شد، تو شمال عراق در کردستان عراق شروع شد و این قرارگاه رمضان روابط خیلی نزدیکی با بارزانی و جلال طالبانی داشتن، از همون موقع همکاری و همراهی و همگامی اینها آغاز شد و موقع بارزانی اسمشون حزب دموکرات کردستان نبود، قیاده بود ولی بودن قیاده موقت رهبری، حالا بعدها در چه ایران، در ایران بودن، در کرج بودن، در عظیمیه کرج بودن، از اونجا سازماندهی شدن و به شمال عراق فرستاده شدن، در هر صورت از پیش از انقلاب اونجا بودن بعد از قرارداد 1975. و بعد خب میرونیم یواش یواش این اقدامات فرامرزی یا برون مرزی اینها گسترش پیدا کرد، بعد از جنگ ایران و عراق یواش یواش به بوسنی و شبه جزیره بالکان اینا کشیده شد، در اونجا قدرت پیدا کردن و بعد هم که خب حالا دیگه میبینید دیگه تمام سیاست خارجی رژیم رو به خصوص در منطقه شاخ آفریقا گرفته تا خاورمیانه تا افغانستان تا حتی کشورهای مثل سوریه و لبنان و یمن و عربستان و حوزه خلیج فارس تا حتی بره آذربایجان و ارمنستان و اینا خط بشه، یا حتی در ارتباط با روسیه مستقیما سپاه قدس تعیین کنه و در وزارت خارجه و خب خیلی خیلی قدرت بیشتری پیدا کرده. ولی از پایه‌گذارش که همین آقای ذوالقدر بود که با جنابش هم که اتفاقا اونم عضو خود سپاه یا همون قرار رمضان بود و بعد سپاه قدس بود، ایرج مسجدیه که اونها سرداران سپاه و الان سالیان سالی که سفیر رژیم در بغداد، از نزدیکای قاسم سلیمانی هم بود با جناب همین ذوالقدر. و ذوالقدر خب میدونید فرمانده یا این تمام این حملات لباس شخصی ها یا انصار حزب الله یا حزب الله این سازماندهی میکرده و در سرکوب هر جایی که شما سرکوب اجتماعی رو سراغ دارید ذوالقدر هم بوده، یه موقع جانشین فرمانده سپاه بوده و بعدش هم که خب پست‌های مختلفی داشته تا اومده تو معاونت نظارت کشور و در دوران پور محمدی و بعدش هم خوب می‌دونیم که مدتی در قوه قضاییه بوده و حالا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب ببینید انتخاب او به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام کسی که تو سرکوب اجتماعیش بوده، تشکیل سپاه قدس بوده و از بازجوهای 209 بوده، شکنجه‌گر بوده، بازجو بوده. خب این چی رو میرسونه؟ خیلی راحته، نگاه امنیتی اینا رو. مصلحت نظام با نگاه امنیتی گره خورده، یعنی اینا از پنجره سرکوب به مصلحت نظام نگاه میکنن، از پنجره امنیتی به مصلحت نظام نگاه میکنن. این کاملا مشخصه. خود محسن رضایی هم قبلا که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، خب از بنیانگذاران اطلاعات سپاه بوده، فرمانده سپاه بوده، نقش مهمی تو سرکوب دهه 60 داشت. خب این آدم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 25-6 سال، درسته؟ بعدش برای 25 سال، بعدش جانشینش هم دوباره هم اطلاعات سپاه، نقش اصلی در شکنجه و کشتار داشته و بعد در سرکوب اجتماعی مشخص. یعنی اینا هیچ کسی دیگه رو برای دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام صالح نمیبینن که یه همچین عناصری رو میذارن. خب این نشون میده که مصلحت نظام فقط از این دریچه بهش نگاه میشه و این ماهیت رژیم رو اگر بخواید شما باش آشنا بشید از اینجا میتونید آشنا بشید. بقیهش هرکی هرچی بهتون میگه دنبال اصلاحاتو نه اینجوری میدید سعی میکنن بزرگ کنن، نه، از همینجا میتونید بفهم که این نظام نگاهش به مسائل چگونه است، از چه زاویه‌ای و از چه دریچه‌ای.
بسیار ممنون از شما. عرضم به حضورت که خستتون نکنم، میدونم کار زیاده، بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این نیویورک تایمز و داستان ترور فخری زاده، یه تن مواد و اسرائیلی ها داخل کردن رو نیسان گذاشتن از راه دور و هوشمند، چیه؟ چی پیامش چیه؟ ماجرا چیه؟ چرا الان؟ چی میخوام بگم؟
ببینید راستش من که اطلاع دقیقی از این که این عملیات به چه شکل صورت گرفته ندارم. خب از روز اول مطالب مختلفی رو مطرح کردن ضد و نقیض. خب رسانه های خود رژیم فردی رو بردن به عنوان ای که راننده کامیون بوده، اون شهادت میداد که خودش دیده چجوری شلیک میکردن، رو پاشون بودن، عقب میرفتن، جلو میمدن. یا خیلی از اون موگوی فیلمساز خود سپاه، وابسته به سپاه، نزدیک به سپاه، توضیح داد که نمیدونم این همه آدم و موتور سوار نمیدونم چی اینجا بوده. بعد خودشون توضیح دادن درگیری بین محافظان و اونا پیش بود. یعنی انواع اقسام سناریوها رو خود مسئولین رژیم مطرح میکردن یا وابستگانشون یا رسانه های رسمی و خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه یا تسلیم یا دیگر رسانه های خود جناح های مختلف رژیم، حالا چه از سپاه چه دیگر جناح. و این که خب هممون شاهد ناظرشون و بعد هم داستانی رو که ابتدا به ساکن خود مسئولین رژیم مطرح کردن مبنی بر این که از طریق هوش مصنوعی و نمیدونم یک مسلسل خودکاری که هدایت میشد ماهواره و اینها این عملیات صورت گرفته. ببینید اول از اون که من از چند و چون این داستان خبری ندارم. این نکته جالب توجهش اینه که مقاله رو ببینید اول کی نوشته. فرناز فصیحی نوشته. ایشون از سینه چاکان قاسم سلیمانی بوده. ایشون از سینه چاکان نظام اسلامی است. و شما فکر کنید همین آدم رو، همین آقای فخری زاده رو چجوری به دروغ عنوان میکنه که برای عاشق شعر بوده خوب باشه و بعد میگه خانواده دوست بوده و بعد ساحل دریا هر کی ندونه فکر میکنه الان آقا و خانوم مادام موسیو کنار دریا داشتن شنا میکردن رفتن آفتاب بگیرن، در حالی که همون روز مطرح شد که اینا رفته بودن خونه پدرزنشون در شمال ایران. آخه خونه پدرزن چه ربطی به ساحل دریا داره؟ خب اگر خونه پدرزن یک نفر در شمال کشور باشه، این میشه عاشق ساحل دریاست؟ بعد اگر همون پدرزن خونهش وسط صحرا باشه، عاشق صحراگردی؟ دل به صحرا می سپرد. و ببینید اینا حقه‌بازی یک نویسنده است که فرناز فصیحی باشه. ایشون اون روز از شمال خونه پدر زنش می اومده. خب این چه ربطی به ساحل دریا داره؟ ناهار از اونجا خوردن را افتادن. این چیزی بود که رسانه‌های رژیم همه روز اول مطرح کردن. خب من موندم، یعنی شما رو بکنید وقتی این موضوع رو میخونید مثلا عملیات رو بذارید کنار، تصویری که از این آدم میدن، تصویری که از فخری زاده میدن، سر تا پا تصویر جدیست، سر تا پا تصویریست دروغ، سر تا پا تصویریست وارونه و واشگونه. متاسفانه در سالهای اخیر به خصوص نیویورک تایمز به شدت سقوط کرده، نمونش همین خانم فرناز فصیحی است که کوچکترین معیار خبرنگاری رو رعایت نمی‌کنه. حالا این حواشی داستانه. بعد شما می‌خواید اون موضوع بعدی رو برای شنوندگان یا خوانندگان بهتر بگم اینجا مطرح کنم. خب تصویری که اول از اون که از سیاست اتمی رژیم تصویری که میده وارون است و اونجا تصویری که از خود فخری زاده میده وارون است، همه اینها جعلی و دروغه. حالا سر خود این داستان که میریم، ببینید من قبلا هم گفتم، شما فکر کنید اصلا اجزای مختلف یه اسلحه رو وارد کشور کرد. خب شما که اینقدر این داستانا رو میدونی، بعد شما فکرشو بکنید سرهم کردن اینا، تنظیم اینا، ارتباط وصل ارتباط کامپیوتری اینها، تست اینها، این چند تا متخصص میخواد، این چقدر باید کار کنی، یعنی به همین سادگی است. همین شما نگاه کنید، شما این مطلب رو که میخونید، این خانم فرناز فصیحی تهیه کرده، یک سر سوزن اطلاعات جدیدی توش پیدا نمی کنید الا همون چیزایی که قبلا گفته شد، قبل از سپاه پاسداران گفته، بعد اسرائیلی ها بر اساس اون یه انیمیشنی هم درست کرده در تلویزیونشون میشونده، درسته؟ الان نه، همون اول یعنی درست سال گذشته این اتفاق افتاده. خب حالا من سوالم اینه، چه چیز جدیدی توی این مقاله هست الا دلربایی از نظام نکبت اسلامی و چهره‌آرایی برای همین آقای فخری‌زاده. باور کنید، بدون اغراق میگم، اگر هر کدوم از این عوامل رژیم میخواست چهره وارونه از فخری‌زاده ارائه بده، به خوبی فرناز فصیحی نمیتونست. واقعا باید این آدم یه کلاس بذاره برای عوامل رژیم که چجوری بتونن چهره یه مشت عناصر پلید رو منزه و وارونه جلوه بدن. واقعا حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. میگم من اصلا کاری به اون نحوه انجام عملیات ندارم، اون سر جای خودش، اما بقیهشو که دیگه ما میدونیم که حالا ممکنه اینجاشو رژیم نکبت اسلامی دروغ بگه، یا اونجاشو اسرائیلیا دروغ بگن، یا این نمیدونم اینجاش رو درست بیان نکنه، یا نمیدونم فلان، یا اطلاعات دقیق نباشه. خب اینو ما نمیتونیم، من در مقامی نیستم که راست نزدیک کنم، اما یه چیزی رو لااقل به عقل شعورم میرسه و اون اینه که هر چی که این راجبه این آدم فخری‌زاده میگه دروغه. حالا بقیهش دیگه جای خود داره. و اصرار عجیبی که برای وارون جلوه دادن حقایق داره. خب شما توی تأخیری که همه خانم فرناز فصیحی برای اون خواننده ایرانی تو ماچ میزنه، این چقدر این شما بینید یه هنرمند و بالاخره خواننده است. شما از یه طرف ببینید این یه دونه اظهار نظریه توییت علیه یه خواننده ای که دستگیر شده خب میکنه، و چجوری چهره او رو وارونه جلوه ببینه، حالا یه خواننده است. بعد شما برید نگاه کنید مسئول سپاه پاسداران و کسی که تمام پروژه اتمی مخفی رژیم رو هدایت میکنه، چجوری چهره رو واژگون جلوه میده. و بعد حالا نکته جالبش اینه که خیلی زیاد کار میکرد، نمیدونم مرخصی اینجوری. آخه من میخوام ببینم خانم عزیز این انشاء رو تو کجا آوردی؟ یه نفر آدمی که به قول خودت تا روزی که کشته شده بچه‌هاش نمیدونستن چی کار است، بعد تو اطلاع از مرخصیاش داشتی؟ آخه چرا دروغ میگی آخه؟ یه نفری که بچه‌اش نمیدونه باباش چی کار است، فکر میکنه داره در ارتباط با دارو و اینا کار میکنه، بعد به باباش نمیگه آخه تو تخصص چیه راجع به دارو داری کار میکنی؟ داروسازی تو؟ تا حالا کجا یه دونه سردار سپاه، تا حالا کجا یک وزارت دفاع وظیفش تولید داروه؟ حالا ایناش به کنار، خب بچهش نمیدونه باباش چی کاره است، و تو از اون سر دنیا خانم فرناز فصیحی نشستی خبر از مرخصی هایی بوداری که کم مرخصی نیرم یا اینجوری نیرم یا چرا اینقدر دروغ و چرا نمک میپاشید به زخم مردم؟ چرا؟ چی میخواییم بگه به دست بیاری؟ بابا همه اونو میذارن تو قبر، یه جا بر هممون هست، چرا آخه؟ بعد متاسفانه خیلی درد آوره که کسایی با این درجه از دروغگویی قلم به دست بشن. حالا بماند، من قبلنم چند بار گفتم واقعا من فکر میکنم یعنی چقدر در پیش از انقلاب واقعا شاه تنها بود. ببینید شما یکی از این روزنامه‌ها نشریات نمی‌بینید که یه همچین مزخرفات دروغایی راجع به شاه بنویسن. شما فکرشو بکنید چند تا قلم زد تو مطبوعات خارج کشور زبان شاکی به نفع نظام سلطنتی بنویسن. واقعا نبود، واقعا منم زندگی کردم دیگه. حالا چی میشد؟ چی میشد؟ سفیر خود شخصا میرفت دمه یه خبرنگار یه نشریه یه روزنامه میگرفت یه چیزی مثبت راجع به ایران بنویسه، حالا نه راجع به شاه و نمیدونم فلان. به ندرت شما پیدا میکنید تو نشریات. خب بعد شما برید آره نگاه بکنید لابی رژیم، بدونید چقدر آدم ها سی نمیزنن. با من تو والا زمان شاه نمیدیدم فرزندان عمرای ارتش یا لشکری کشوری نمیدونم که از همه امکانات هم برخوردار بودن مثلا سینه چاک نظام شاهنشاهی بودن، واقعا نبودن. بعد هم بیرید نگاه میکنید میبینید خدایا چه خبره. بله در هر صورت امیدوارم که این صحبت های ما بعد در تونسته باشم اون احساسم رو بیان کنم. ولی در هر صورت حالا ما باز هم قبلا هم خدمتتون گفتم چند بارم، من از همین که واقعا این روزا مشغولم و واقعا درگیرم و همین علت مجبورم که کمتر خدمت شما باشم، فقط به خاطر اینکه چهارشنبه ها قول دادم هستم خدمتتون و از طرف دیگه واقعا خب این موضوع تا به یه سرانجامی برسه یا شاید یکی دو سه هفته آینده به روال قبل خدمتتون هستم، ولی که بالاخره امیدوارم این کوتاهی منو ببخشید. موضوع دادخواهی، موضوع دادگاه، موضوع روزهای مهمیه برای تاریخ ما که داره رقم میخوره. قبلا هم گفتم شاید ما توش این درست متوجه نمیشیم، حساسیتش و به اهمیتش پی نمیبریم، بعدها حتما بیشتر گفته میشه و باها گفتن دوستان این دادگاه میتونه برای اون خطکش باشه، میتونه آدم ها و نیروهای یا محکی باشه برای اینکه صداقت آدم ها رو محک بزنیم، برای اینکه بتونیم یه چیزی دستمون باشه که بفهمیم ببین آدم ها کجا بایستدن، نیروهای سیاسی کجا بایستدن، چقدر آدم ها صادقن. ببینید این محکه، این معیاره، به سادگی میتونید ببینید و بفهمید. یادتونه من چند بار در همین دو سال گذشته من چند بار تو همین برنامه ها انتقاد کردم خیلی شدید هم از شاهزاده رضا پهلوی که از همون ابتدا که دستگیری حمید نوری مطرح شده بود در این دادگاه از این روند دستگیری و دادگاه و اینها بازداشت و اینها حمایت نکرد. ببینیم به محض این که خبر تشکیل دادگاه حمید نوری پخش میشه و دادگاه شروع به کار میکنه، ایشون میاد و زمین که حمایت میکنه و میاد و حتی اسم میاره. اصلا برای من مهم نیستش که ایشون اسم من میاره، چون اصلا من مهم نیستم. ولی نشون میده که ببینید او تا کجا، قبلا بارها گفتم تا کجا سالمه. ممکن اشتباه کنه خب، ولی سالمه. او میتونست، من چندین بار شدیدن انتقاد کردم خب، او میتونست اسم من رو نگیره اصلا، چه لزومی داشت اسم من رو بیاره؟ اگه کسی رو یقش رو بگیره چه اسمی رجم سفیر رو نگیره بردی؟ والا به ذهن خودم هم نمیرم خب. ولی ببینید اساسا من بارها عرض کردم این دستاورد جنبش دادخواهیه، ولی که ببینید علی رغم این که بارها بهش سر همین مورد شدیداً انتقاد کردم، وقتی میاد موضع گیری میکنه اسمم میاره. این نشون میده این آدم سالمه، این آدم میتونی بهش اعتماد کنی یا به اون چی که میگه میتونی اعتماد کنی. به خاطر همین بارها گفتم علی‌رغم این که من اساساً به سلطنت معتقد نیستم و بارها تأکید کردم که من اساساً با هر نوع حکومت موروثی یا سلطنتی مخالفم، بارها گفتم، ولی باز در کنارش تأکید کردم به تمام این آدم های سیاسی که من میشناسم به عنوان چهره مطرحم، من رضا پهلوی رو ترجیح میدم. بارها اینو گفتم، حتی همون موقعی که شدیداً انتقاد میکردم. اینجا میتونی بشناسیش، اینجا میتونی بشناسیش که وقتی میاد دنبال کینه کشی نیست. خب حالا تو اونجوری کردی، حالا من اسمت دیگه نمیارم. ببینید این عرض بکنم، شما حتی میبینید طرف اینقدر به خودش میپیچه میپیچه داستان درست کنه که مثلا اسم نیاره. خب آقا نیار، چیزی که من نه که بیاری چه نیاری، نه چیزی به من اضافه میشه نه چیزی به من کم، نه چیزی از من کم میشه. ولی حتما یه چیزی از شما کم میشه و خودتو عرضه بکنی و خودتو نشون میدی و اصالت خودتو نشون میدی. آخه تو که وقتی میخوای بیای تو دادخواهی شرکت کنی و از دادخواهی دم میزنی و خوشحالی و پیروزی میدونی، حاضر نیستی یه اسم کوچیک بیاری؟ چطوری میشه باورت کرد؟ باز دارم تاکید میکنم، مطلقا مسئله رو شخصی نمیگم، برای محک و میزانش میگم، معیارش میگم. من آرزو میکردم کسی دیگه باشه، آرزو میکردم و آرزو میکنم تا میتونستم اینو بیشتر و بهتر باز کنم، چون ما نه مدرک داریم، نه سند داریم، نه دلیل داریم، نه نمیشه چیز کرد، نه میتونیم یه دستگاهی داشته باشیم به کنها آدم ها بریم، نداریم، نمیتونیم. ولی یه ملاک و معیارهایی میتونه این وسط باشه. برای همین میگم اگر نه ایشون نه من تا حالا با ایشون سر این موضوع صحبتی کردم، نه دیالوگی بوده نه گفتگویی بوده، بقیه هم اگه داشتم من نداشتم، ولی که میخوام بگم او خودش رو نشون میده و اینکه با خودش صادقه. خب برای همین هم میبینید، این روزا هم میبینید بدخواهان و کینه‌جویان رو میبینید، حتی میتونید جایی که رژیم دستش رو میتونید ما ببینید. شما الان نگاه کنید همین روزها حملات احمقانه و ابلهانه‌ای که دوباره اون امیر عباس فخرآور اون بچه پررو مثلا دوباره به خانم شهبانو فرای پهلوی میکنه. ببینید خب آدم میتونه با یه نفر مخالف باشه، ولی این خزعبلاتی که میاد یه آدم احمق میشوری مطرح بکنه که ایشون نمیدونم تودهیه، نمیدونم کمونیسته، مارکسیسته، اون مزخرفات رو جبه خانم فرای پهلوی مطرح کنید نشوننده اقباختگی و فرومایگی و رضالت مطرح کننده است. یعنی همه ما میتونیم اصلا با نظرات ایشون مخالف باشیم و نقد بکنیم، نقد خیلی تیزی هم بکنیم، ولی آخه مطرح کردن اینها صرفا در واقع به نوعی چنگ کشیدن به چهره این زن، یه مادر در واقع ایرانی است، یه زن ایرانی است که ما در طول لاغر سالهای گذشته درخشش اون رو دیدیم، به خصوص متانت اون رو دیدیم. میتونیم میگم به لحاظ نظری مخالف باشیم، ولی من همیشه ایشون رو در واقع تقدیر میکنم ازش و فکر میکنم که زن بلند همتی است و جامعه ما قدرش رو ندونسته و حالا یه همچین عناصر پلیدی پیدا میشن مثل این بچه پرویی که عرض کردم. فقط یه نمونه رو خدمتتون بگم. فرای پهلوی با آینده نگری که داشت، ضمن اینکه موزه هنرهای معاصر ایران رو به ابتکار ایشون تأسیس شد، فکر میکنم موقع 40 میلیون دلار نقاشی خریدن که خب خیلی ها که آشنا نبودن، شناخت نداشتن، اساسا با هنر و با روز و اینها اصلا مالی اون روزا نبودن، اصلا توی دنیا نبودن، مخالفت میکردن بدونی که بفهمن، بدونی که اهمیت کار رو بفهمن. امروز میدونید که یه سرمایه میلیاردی چند میلیارد دلار میارزه همون 40 میلیون دلار ها. شما یعنی هر چیزی تو دنیا خریده بودید برای مردم ما، اندازه اون نقاشی هایی که فرای پهلوی خرید به ملت ما به لحاظ مالی خدمت نکرده بودید، ارزش معنویش به ما نداره. آره همه بوده 40 میلیون دلار پول مملکت رفته داده نقاشی خریده، نقاشی هایی برای خودش که نخریده، برای داخامش هم نخریده. و میبینید که اونها میلیاردها دلار روز میارزه و سرمایه عظیمیه. اینی که میخوام بگم که متاسفانه قدرش دونسته نمیشون و امروز هم یه آدم های پس رزلی مثل امیر عباس فخرآور پیدا میشن که برای مطرح شدن خودشون مثل داداش حاتم طایی که تایی چای زمزم ادرار کرد که اسمش بمونه، یه همچین آدم هایی هم هستن، یه همچین فرومایگانی هم هستن که بیان که بعد نمیدونم فرای پهلوی کمونیست بود، مارکسیست بود، توده‌ای بود، نمیدونم روسی بود، نمیدونم چی چی بود، انقلاب کرد تو مملکت و اینو این رو انداخت و این درست کرد و نم سر شالم چه میدونم شیره مالیدن. برید یه آدم احمق بیشوری فکر کنید یه کسی شهبانوی کشور باشه، جهانشین شاه باشه بلازه تا زمانی که رضا پهلوی به سن قانون رسیده، مادر شاه آینده باشه، خودش از قدرت آنچنانی برخوردار بشه، بعد ایشون بشه جاسوس روسیه که بعد بخواد چیکار کنه بشه، بعد این باشه نمیدونم تو دهی که بخواد چیکار کنه، مثلا شوهرش از قدرت برکنار بشه، بعد این بیاد تو قربت، بعد این همه قدرتش از دست بده. ببینید یه آدم های عقل باختی، بعد ببینید دیگه اونا چقدر احمقن که دنبال یه همچاده میبودن. برای صحبت ما به درازا کشید، گفتم که میدونید چون اتفاقا چون چند وقته من صحبتی کرده بودم و اینها، الانم خواستم قطع کنم، یه هم یادم افتاد، راستش یادم افتاد و دیدم که خیلی یعنی این دون شأن منه که وقتی انتقاد کردم، وقتی کسی میاد و به این ترتیب میاد از یک جنبش دادخواهی دفاع میکنه، شما قدردانی نکنید یا تشکر نکنید. این وظیفه من، وظیفه ای که دیر انجام دادم، انتقاد به من وارده که در یک ماه گذشته یا یک ماه خورده گذشته متاسفانه فراموش کردم، از بس ذهنم مشغوله ادای وظیفه نکردم. اینم که الان یهو یادم افتاد، دیدم اگه الان نگم دوباره این به تاخیر میفته و بار تقصیر من سنگین تر میشه. در صورت
ممنون از
شما که بگم لازمه که تشکر کنم.
ما یه در حقیقت یک ضرب المثل داریم، یک جمله‌ای داریم میگه که دروغگو دشمن خداست. شما فقط تو همین قالب میتونی آدمایی مثل فخرآور رو تعریف کنی. حالا اون هر چی میخواد بگه در مورد هر کسی باید یادمون باشه که فخرآور آدم دروغگوییه. این صفت بر او غالبه، آدم دروغگوییه، برای اینکه هر دقیقه یه جوری ملق زده و دروغ گفته. فقط همین رو خواستم به مطلب شما اضافه کرده باشم و ازت تشکر کنم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، همسر بزرگوار، خانواده گرانقدر آرزوی بهترین کنم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر. ممنون از شما آقای
مصری. خیلی ممنونم. متشکرم از شما چند از بینندگان.
تشکر از همه مهرت به میهن. ممنون. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای مصداقی نازنین رو. امیدوارم این صحبت‌ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همدلی و همراهیتون نازنین سپاسگزارم. ممنون.